رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح شما بخیر و شادی باد. شنونده های ارجمند، کیومرسی عطا هستم در استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه و در اینجا ساعت 6 صبح است.
صبح بخیر شنوندگان گرامی، نور محمدی خوزاده هستم با مجله خبری بامداد دوشنبه در استودیوی رادیو آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 2 شب است.
و در آغاز توجه کنید به مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان تا این ساعت.
دست کم 37 نفر در عملیات نیروهای امنیتی در کلیسای مسیحیون در بغداد کشته شده اند.
امروز در طول سرنوشت راننده تاجیک گناهکاری حادثه نقلیاتی دانسته می شود روشن خواهد شد.
و در برزیلیا باری نخست زن در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی رسید. تفصیلی خبرها. دست کم 37 نفر در عملیات نیروهای امنیتی در کلیسای مسیحیون در بغداد کشته شده اند. این نیروها تلاش داشتند 10 نفر را از گروگانی افراد مسلح در کلیسا رها کنند. 25 نفری کشته شده گروگانان بوده اند. بی بی سی خبر داده است که در میان کشته شدگان 7 کارمند نیروهای امنیتی عراق و 5 نفر حمله کنندگان نیز بوده اند. افراد مسلح اول به مرکز مبادله پول حمله کردند، سپس به کلیسا پناه بردند و حدود 40 مسیحی را گروگان گرفتند. یکی از گروگانان رها شده گفت وقتی که افراد مسلح وارد کلیسا شدند، نخستین کاری که انجام دادند یک نمازگزار را کشتند.
مقامات انتظامی یمن خانم مشکوک حسن سموی دانشجوی 22 ساله را اول بازداشت و سپس از بازداشت رها کردند. وی برای فرستادن بسته های مواد منفجره به آمریکا متهم دانسته می شد. شرط رهایی وی آن بود است که در هر لحظه درکاری و باید دوباره برای بازپرسی حاضر شود. مادر 45 ساله وی نیز بعد از بازداشت رها شده است. مقامات انتظامی یمن میگویند که آنها در جستجوی افرادی می باشند که برای فرستادن این بسته ها اسناد غیر تقلبی را استفاده کردند. روز جمعه 2 بسته مواد منفجره در بریتانیا و دبی بازداشته شد. احتمال می‌رود که القاعده در پس این کار باشد. مقامات رسمی بریتانیا میگن این بمب‌ها طرز جاگذاری شده بودند که باید در هواپیما و در هوا منفجر می‌شدند.
بنابر خبرهای مطبوعات روسیه، امروز دادگاه ناحیوی شهر توله روسیه درباره سرنوشت دولتشاه البگیف شهروند 38 ساله تاجیکستان تصمیم می‌گیرد. وی در حادثه نقلیاتی که ژنرال روس ولادیمیر شمانوف فرمانده نیروهای دسانتی روسیه جراحت برداشته است گمانبر دانسته می شود. اگر البگیف در این حادثه گناهکار دانسته شود، طبق قانون روسیه به وی تا 5 سال زندان تهدید می کند. اندری یارتسف سخنگوی ریاست کارهای داخلی ولایت تولا به مطبوعات گفته است امروز 1 نوامبر گروهی کارشناسان تکنیکی در محل حادثه سنجش می گذرانند و واقعیت را معین می کنند. تا حال این عقیده در گردش است که البگیف راننده ماشین مز با خط مقابل حرکت نقلیات برآمده است و با ماشین ژنرال برخورده است. راننده ماشین وی در این حادثه هلاک شده است. 2 نفر دیگری همراهان ژنرال جراحت برداشتند. حالا دولتشاه البگیف تاجیکستانی در بازداشت به سر می‌برد.
ادامه خبرها. دیروز در اوکراین انتخاب کنندگان پای صندوق های رای رفتند تا نمایندگان مجلس های شهری و ولایتی را انتخاب کنند. بنا به نظرخواهی قبل از انتخابات انتظار می رفت که حزب منطقه های جانبداری حکومت در قسمت های مرکزی و شمالی اوکراین شماره نمایندگان خود را در مجلس های شهری و ولایتی افزایش دهد. در این انتخابات نامزدهای از 50 حزب و همچنین نامزدهای علیحدہ شرکت جستند. در آستانه انتخابات حزب های مخالف دولت حزب منطقه های ویکتوریا کوویج رئیس جمهوری اوکراین را متهم کردند که در نتیجه های انتخابات به تقلب راه خواهد داد. در 33,000 قطعه انتخاباتی نمایندگان حزب حاکم اعضای کمیسیون های انتخاباتی اند.
بنابر خبرهای رسیده از برزیلیا، دیلما روسف نامزد حزب حاکم در انتخابات ریاست جمهوری برزیلیا پیروز شده است. در این باره نتیجه های مقدماتی انتخابات گواهی می دهد. خانم دیلما نخستین رئیس جمهوری زن در برزیلیا خواهد بود.
و در مسابقات قهرمانی گوشتی سمبو که از 4 تا 8 نوامبر در شهر تاشکند ازبکستان میانی زنان و مردان برگزار خواهد شد، تاجیکستان 14 ورزشکار نمایندگی میکنند. به هیئت مردانه دسته تاجیکستان اکمل‌الدین کریموف، نجیب الله حبیبوف، سهیل عزتوف و در تیم زنانه باشد نصیبه علیماتوف، فیروزه اصیلوف و دلبر سلطانوف شامل شدند. گفته میشد که در ادامه این مسابقه در شهر تاشکند ازبکستان آموزش کوتاه مدت داوران و همچنین مربیان گوشتی با هم دایر خواهد شد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، شما اخبار جهان و تاجیکستان را میشنیدید. حالا شما را با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم.
همین حالا هوایی دوشنبه پایتخت تاجیکستان تا 9 درجه گرم است. مرکزی آب و هواشناسی تاجیکستان باشد پیش بینی کرده است که هوا در کشور تا روز 3 نوامبر بدون تغییر بوده و معتدل باقی خواهد ماند. با این حال گرمی هوا امروز در دوشنبه، خوجند و همچنین کولاب و قرغان‌تپه از 17 تا 22 درجه خواهد رسید، ولی حرارت هوا در ولایت کوهستان بدخشان در مقایسه با مناطق دیگر کشور خیلی سردتر بوده، شبانه از 9 تا 11 درجه سرد و روزانه همگی تا 14 گرم خواهد بود. شنونده های گرامی، شما مجله بامدادی را در صبح روز دوشنبه از 1 نوامبر میشنوید، مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه. و اکنون توجه کنید به سرخط مهمترین خبرهای بخش اولی برنامه ما.
ازبکستان به طور یک جانبه اعلان کرده است که گذرگاه مرزی میانی پنجکنت و سمرقند را می بندد.
دادستانی ناحیه فیض‌آباد بر ضد 8 عضو یک خانواده پرونده باز کرده است. چرا؟
و دیروز در اوکراین انتخابات مجلس های محلی برگزار شد.
شنونده های ارجمند، مجله بامدادی رادیو آزادی را مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ میشنوید.
مقامات مرزبانی ازبکستان با ارسال یک نامه جانبی تاجیکستان را آگاه کردند که از 1 نوامبر، یعنی از همین روز، گذرگاه جرتپه واقع در مرز میانی تاجیکستان و ازبکستان یا بین شهرهای پنجکنت و سمرقند را میبندند.
به سبب دوری مسافه تا دوشنبه از پنجکن تا دوشنبه، یعنی پایتخت تاجیکستان، اکثری اهالی پنجکن معمولا حاجت روزگار خود را از ولایت سمرقند برآورده می ساختند، ولی اکنون بسته شدن این مرز به زندگی آنها مشکلات نو خواهد افزود.
از سوی دیگر کیومرز سفر به آن سوی مرز برای اهل این منطقه، یعنی ناحیه پنجکند یا عموما مردم وادی زرفشان، خالی از خطر هم نیست و موردهای از سوی مرزبانان یا کارمندان پلیس ازبکستان بازداشت شدن ساکنان پنجکند فراوان مشاهده می شود.
بله نور محمد، یکی از نمونه های این حادثه که شما یادآوری کردید سرنوشت 8 ساکن شهر پنجکند است که بیشتر از 40 روز باز در سمرقند به اتهام نقض شرایط اقامت در بازداشت قرار دارند. بیاید جزئیات بیشتر را در گزارش شاهین رفشان، خبرنگار آزادی در پنجکند، بشنویم.
جانب ازبکستان با یک نامه رسمی خیش جانب تاجیکستان را تاکید نمودند که از 1 ماه نوامبر سال جاری آنها گذرگاه گمرکی جرتپه خیش را به پرگی متوقف می نمایند و طبق نشان داد این نامه عبور و مرور شهروندان از هر دو جانب، انتقال مال و کالا و روای وسایل نقلیه توسط گذرگاه مذکور قطعیا منع است. مقامات مرزبانی مستقر در وادی زرفشان میگویند این نامه از جانب ازبکستان روز 21 اکتبر با عنوان آنها و هم گمرک تاجیکستان ارسال شده است، اما جانب ازبکستان این عملکرد خیش را به گفته آنها در نامه رسمی شرح ندادند. سهراب شریفوف، یک تن از افسران نیروهای مرزبانی مستقر در وادی زرفشان، در صحبت با رادیوی آزادی این عملکرد مخالف با سازشنامه و قانونهای سرحدی و گمرکی شمارده گفت:
با سبب های نمعلم گمرک و سرحدونه جمهوری تاجیکستان شهروندان جمهوری تاجیکستان را از جمله شهر پنجکن و دههای نزدیک مرزی این منطقه را تنها با بلقی های مخصوص اجاره میدهند. در این هنگام آنها را با هر بهانه عذاب نیز میدهند و این نگاه نکرده از یکمی نوبت بزرگوی جرتپه پرنا بسته شده عبور و مرور شهروندان وسیله های نقلیتی و حتی بیماران و شخصان ضروری داشته قطعاً من بودن، اما سبب این را در نمان شهر ندادن.
در همین حال اسرافیل اسماعیلیف سروری بخشی در پنجکن فعالیت داشته گمرک تاجیکستان میگوید حدود 3 سال است که جانب ازبکستان با بهانه های گوناگون اکثری وقت گذرگاه خیش را و مدت های طولانی متوقف می نماید و یا رواهای شهروندان و انتقال مال و کالا را از جانب سمرقند و پنجکن محدود می سازد که در نتیجه شهروندان رنج و عذاب می بینند. ولی گفت او عاید این رفتار خیش با مراجعت آنها تا به امروز پاسخی نمی گویند.
نسبت این مسئله چندی مراتب ما مراجعه کردیم، لیکن متاسفانه از طرف کارمندان و خدمات سرحدی جمهوری ازبکستان درباره بسته بودن سرحد یگان خیل معلومات نمی دهند. سرحد از طرف جمهوری ازبکستان الکی بسته می باشد. امید راحت شهروندان جمهوری تاجیکستان عموما منع کرده شده است. جمهوری تاجیکستان یگان خیل سپارش برای منع کردن سرحد نشده است.
اسرافیل اسماعیل سروری بخش پنجکنتی گمرک همچنین افسود که در صورت بسته شدن گذرگاه گمرکی جرتپه ولایت سمرقند از جانب ازبکستان نه تنها مردم دو کشور در عذاب خواهند شد، بلکه افسود او از لحاظ اقتصادی نیز زیان شدید را میتواند وارد سازد، زیرا از پنجکن تا سمرقند گفت او همگی مسافه 60 کیلومتر بوده، در سابقه مناسبت های اقتصادی و تجارتی خیلی خوب براه مانده شده بوده است، ولی افسود او با بسته شدن مرز بازار نزدی مرزی و مناسبت تجارتی برای ساکنان هر دو جانب از بین خواهد رفت. ساکنان وادی زرافشان قسمت زیادی آنها در ولایت سمرقند و بخارا خیش و اقارب و پیوندان زیادی دارند. سعدی جلیلوف یک تن از ساکنان شهر پنجکن که زوجش از شهر سمرقند بوده است میگوید:
ساله ها بود رو داشتیم، دو گریف داشتیم، این خیلی میشد. شخصا خودی من اویلام از سمرقند است، پدر و مادرش در سمرقند، ما رفته اونها رو دیدن نتوانیم، فرزندان من رفته نتوانند، زنم به دیدار پدر و مادر خواهر و برادرش رسیدن نتواند. این از روی انصاف است می بعد مجبور میشید که یک ایلاج کرده برای دیدار و اینجا یک من نیمی وادی زراشون همین خیلی خیش تبورها دارند، خدا و عمدن این را اقوبتش خود نیست.
در همین حال مقامات گمرک و نیروهای مرزبانی تاجیکستان مستقر در وادی زرافشان این عملکرد جانب ازبکستان را مغایر سازشنامه دو کشور که سال 2000 با تصویب رسیده شمارده میگویند. گذرگاه گمرکی سرسب از جانب تاجیکستان و جرتپه از جانب ازبکستان گذرگاه بین المللی است و از این خاطر تنها پارلمان دو کشور میتوانند آن را متوقف سازند. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکن.
تصمیم یک جانبه ازبکستان درباره از 1 نوامبر از همین روز بستن گذرگاه جرتپه در مرز میان ولایت سمرقند و ناحیه پنجکند.
از 31 اکتبر برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیوی آزادی روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 7 تا 8 شام به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه
41.5 و 31 متر برابر با 7215
و 9695 کیلوهرتز از ساعت 8 تا 10 شب به وقت دوشنبه
روی موج‌های کوتاه 41 و 31 متر برابر با
7260 و 9695 کیلوهرتز
پخش هم زمان برنامه در ماهواره هودبرد
روی موج 12226
رمز میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.ozodi.org.
موشای نوی برنامه های رادیو آزادی بود و حالا ادامه برنامه. دوستانی ناحیه فیض‌آباد بر ضد 8 عضو یک خانواده در روستای زرکمری همین ناحیه که برای تخریب منزل هایشون از طرف مقامات محلی مانع شدند پرونده باز کرده است. مقامات محلی فیض‌آباد تقریبا یک سال باز تلاش دارند منزل هایی را که در روستای زمرکر به گفته آنها غیر قانونی بنا شدند تخریب سازند.
ولی ساکنان زرکمر کیومرث از جمله اهلی خانواده رقیبوف نیز به اجرای این نقشه های مقامات مقاومت نشان میدهند. آنها میگویند که مقاومتشان برای این است که مقامات میخواهند زمین و منزل آنها را بگیرند، ولی بر عوضش یا در عوضش برایشان منزل دیگر یا جای دیگر نمیدهند.
حالا دادستانی عطاالله رقیبوف و هفت عضو دیگر خانواده او را به اباشی متهم میکنند، ولی خودی مقامات دادستانی فیض آباد حاضر نشده است که این قضیه را به طور روشن توضیح دهد. تفصیلات بیشتر را از گزارش همکارمان ناصر جان مامورزاده میشنویم.
دادستانی ناحیه فیض آباد علیه عطاالله رقیبوف، ساکن دهه زرکمری همین ناحیه و همسر و فرزندان او، پرونده جنایی باز کرده است. دادستانی او را با پیوندانش به اوباشی متهم کرده است، زیرا او و بیش از 300 ساکن دهه زرکمر به ادعای مفتشان یک ماه قبل در برابر هیئت حکومت ناحیه که میخواستند خانه اش را توسط بولدوزر خراب کنند استادگری و مقاومت کرده است. عطاالله رقیبوف در تماس با رادیو آزادی گفت کارمند دانی میلیسا و دوتیتانی کودکانی 6 و 8 ساله او را هم به حیث گمانبر شامل پرونده جنایی کردند.
14 سپتامبر باندې د ازور د ام پرکوری فایزوبورن خل سکواتر کې یو وخت کورګرونه یونی فایزوبور 10 نفر میلیسا او کورګرونه یونی میلیسا او انا ساتون خو برای مونږ د خلق جدا از 390 نفر خلق نویا انا شتور نامونه کې پرکور خونه را بگردند برای همین برای مورا دلای جنایتی آغاز کرده یه پرکور نویا فایزوبور مورا 8 نفر هم من خدمه وینامه 4 تا کودک نوبالیغا که 6 ساله و 8 ساله هم خواهر افهمه.
به گفته جناب رقیبوف، وی و اهل اویلش تنها از مالکیت خود دفاع کردند و با کارمندان مقامات حکومتی دست به گریبان نشدند. وی افزود هیئت حکومتی در دست هیچ حلنامه یا حکم دادگاه را برای تخریب منزل زیستی او نداشته است، یگانه سندی را که به خراب کردن خانه اش اجازه می دهد. مقامات ناحیه فیض آباد سبب خراب کردن این خانه را از سوی عطاالله رقیبوف، خودسرانه اشغال شدن قطعه زمین و غیر قانونی بنیاد کردن منزل زیست می نامند. و اما خودی عطاالله رقیبوف به این گفته مقامات راضی نیست و میگوید در اساس قانون در این حوالی خانه بنیاد کرده است و دارای سرتیفیکات حقوق استفاده زمین می باشد. نمایندگان حکومت ناحیه قصد داشتند که منزل رقیبوف ها را هموار نموده راه ماشین باز کنند. در عوض تخریب این خانه به رقیبوف ها یک پارچه زمین وعده شده است. اما عطاالله رقیبوف میگوید که مبلغی ساختمان بنای خانه را ندارد و فرزندانش در پیشوری زمستان سرد بی سرپناه خواهند ماند. و افزود سال 2009 نیز مقامات ناحیه 7 حجره خانه 8 حجره ای او را بدون آگاهی خراب کردند. آن زمان خودی او در مهاجرت کاری در روسیه بوده است. حالا آیله 7 نفره رقیبوف ها تنها در یک حجره بازمانده از منزلشان به سر می بردند. گلرو ایبادوه همسری عطاالله می گوید خانه او در سال گذشته از سوی مقامات با یک شیوه بی‌رحمانه خراب شد و خودی او مورد لاتوکوب قرار گرفت، اما نیاتهای حفظ حقوق و دادگاه با شکایت های به تکرارش رسیدگی نکرده اند. در همین حال مقامات حکومت ناحیه فیض آباد حاضر نشدند در رابطه با این قضیه که در یک سال اخیر توجه بسیاری از رسانه های خبری را به خود کشیده است اظهاری نظر کنند. اهل دین مرزایف، مفتش پرونده مذکور از شعبه کارهای داخلی ناحیه، هم با هر بهانه صحبت با رسانه ها خودداری میکند. اما یک کارمند شعبه کارهای داخلی فیض آباد گفت حالا این پرونده برای تحقیق به اختیار ریاست تفتیشاتی وزارت امور داخلی سپرده شده است. عطاالله رقیبوف پرونده علیه او و پیوندانش باز شده را غیر قانونی خوانده میگوید اخیراً به دادستانی کلی تاجیکستان شکایت برده است، اما از نام معاون سرداری یکی از ریاست‌های دادستانی کلی کشور پاسخ گرفته است که دادستانی ناحیه به آغاز کردن پرونده جنایی نسبت به رقیبوف و پیوندانش منفعت دار نیست. آن گونه که در این نامه آمده است، پرونده مذکور تنها برای زورآوری به کمیسیون حکومت ناحیه فیض آباد و دغل و ویران نمودن ترتیبات جمعیتی نسبت به آیله رقیبوف ها باز شده است. بندی مربوط به اوباشی در کدکس جنایتی تاجیکستان جزای تا 5 سال محرومیت از آزادی را برای نفری متهم پیش بینی می کند. جزای حداقل برای این جنایتی که آیله رقیبوف ها را به آن متهم می دانند پرداختی از 35 تا 70 هزار سومانی جریمه تعیین شده است. این هم در حال است که عطاالله رقیبوف می گوید در پی این کشمکشی ها و تلاش هایش برای حفظ منزل زیست، حالا پیسه برای روزگذرانی و خرید لوازمات تعلیمی به فرزندانش که از مکتب کنار مانده اند ندارد. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، دوشنبه.
باز شدن پرونده جنایی با اتهام اوباشی علیه 8 عضو یک خانواده ساکن روستای زرکمری ناحیه فیض آباد که میگویند برای حفظ زمین و منزلشان مقاومت نشان دادند. تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز پاجویدانا
و حالا درباره انتخابات اوکراین. دیروز در اوکراین انتخاب کنندگان پای صندوق های رای رفتند تا نمایندگان مجلس های شهری و ولایتی را انتخاب کنند. بنابر نظرخواهی های قبل از انتخاباتی انتظار می رفت که حزبی منطقه های جانبدار حکومت یا رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ در قسمت های مرکزی و شمالی اوکراین شماره نمایندگان خود را در مجلس های شهری و ولایتی افزایش دهد.
در این انتخابات نامزدها از 50 حزب و نامزدهای علاقه‌مند نیز شرکت جستند و در آستانه انتخابات حزب‌های مخالف دولت حزب منطقه‌های ویکتور یانوکوویچ طوری گفته رئیس جمهوری اوکراین را متهم به آن کردند که در نتیجه‌های انتخابات به تقلب راه خواهد داد. گفته می‌شود در 33000 قطعه انتخاباتی نمایندگان حزب حاکم اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی بودند.
بله، پرزیدنت ویکتور یانوکوویچ در آستانه انتخابات همچنین هشدار داد و گفت آنانی که به تقلب دست میزنند به دادگاه کشانده میشوند. حزب بدکیوشینا یا پدروطن یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق اوکراین گفت که نتیجه های انتخابات را به رسمیت نخواهد شناخت، زیرا مقامات انتخاباتی در چند حوزه و قطعه نمایندگان آنها را چون نامزد ثبت نام نکرده اند.
تقریبا 2500 ناظر بین‌المللی انتخاباتی بر جریان رای‌دهی نظارت کردند در اوکراین و بنا به گزارش بخش اوکراینی رادیو آزادی بعضی از رای‌دهندگان در شهر کیف و لوهانسک از کارمندان انتخاباتی انتقاد کردند که به انتخابات آمادگی خوب نداشتند. یکی از رای‌دهندگان با نام ولادیمیر که از بردن نام پرش خودداری کرد گفت که کارمندان انتخاباتی در اجرای وظایف خود موفق نبودند.
Придя сегодня на избирательный участок, не обнаружил себя в списках ни жена.
وقتی که من به قطعه رای‌دهی آمدم نام خود را در فهرست پیدا نکردم. نام زوجه‌ام نیز در فهرست نبود. بعد از نیم ساعت در دادگاه اثبات کردم که من حق رای‌دهی دارم.
Стоял полтора часа в суде, отстояв своё законное право проголосовать.
خبرنگاری رادیوی آزادی در قریم گزارش داده است که در هر قطعه رای‌دهی کامرای ثبت گذاشتند. فعالان مخالفان آن را یک نفع فشار به رای‌دهندگان ارزیابی کردند. بعضی ها در اوکراین بر این عقیدند که انتخابات کنونی در زندگی هر روزه آنها تغییرات نخواهد آورد. مثلا شخص با نام استفان در اوکراین گفت وی در انتخابات شرکت نمی کند، زیرا این انتخابات تغییرات نخواهد آورد.
در آستانه انتخابات جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا در یک صحبت تلفنی به ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین ضرورت انتخابات آزاد و عادلانه و مطبوعات آزاد را تاکید کرد.
شنوندگان گرامی، بعد از یک ترانه برنامه‌مون را ادامه می‌دهیم، با ما باشید.
قدمت کنده 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 در عشق سوخته بنده 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 قدمت کنده 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 در عشق سوخته بنده 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 سرمه کش به خوش شد به خوش شد سرمه کش به چشمون به چشمون یارم به تو زبنده زبنده یارم با تو زبانده زبانده قدمت کنده 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 در عشق سوخته بنده ها بنده مالی شوالی سرته یا سرته با من بگردم قدته
ها خدتن رومال شال سرته ها سرتن
خواسته هسته جمبونی یا جمبونی خالی بری رو سرته رو سرته
خواسته هسته جمبونی یا جمبونی خالی بری رو سرته رو سرته خدمات کنده 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 درشق سوخته بنده ها بنده
خدمات کنده 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 درشق سوخته بنده بنده بنده
سرو مکش با چشمان با چشمان اسما مکش با خوشان با خوشان
یارم با تو زبنده زبنده یارم با تو زبنده زبنده
شنوندگان گرامی شما برنامه بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما و همزمان از شهرهای پراگا و دوشنبه میشنوید.
گردانندگی این برنامه را در پراگا همکارم نور محمد خورزاده و در دوشنبه من کیو مرسی عطا به عهده داریم.
حالا نگاهی مختصر به مطالب اصلی قسمتی بعدی برنامه ما. پاکستان آماده است در مناطق قبیله نشین در شمال کشورش عملیات ضد گروه های شورشی را آغاز کند.
بالاروی نرخ نخی پخته در بازارهای جهانی دهقانان تاجیک را برای رهایی از قرضهایشان خوشبین کرده است.
و ستاره شناسان آمریکایی موجودیت سیاره شبیه زمین را در کائنات تخمین می زنند. پاکستان به دنبال وعده 2 میلیارد دلار کمک جدیدی آمریکا سرانجام برای آغاز عملیات در مناطق قبیله نشین وزیرستان شمالی پایگاه جنگیان شبکه حقانی اقدام میکند.
آمریکا مدت هاست از پاکستان دعوت میکند تا در سرزمین های قبیله نشین وزیرستان شمالی عملیات گسترده براه بیندازد که آنجا جنگیان شبکه حقانی حضور دارند.
بله، گروه حقانی با حمله های بیرحمانش علیه نیروهای ائتلاف بین المللی در افغانستان معروفیت پیدا کرده است. با این حال سوال این است که آیا عملیات ضد جنگیان شبکه حقانی و آن هم در مناطقی که پایگاه آنهاست تا کجا میتواند مؤثر باشد؟
به این سوال همکار ما سید قاسم قیامپور پاسخ جسته است.
اوایل این هفته به نظر رسید که خواهش واشنگتن برای برگزاری عملیات زمینی ارتش پاکستان در وزیرستان شمالی تطبیق می شود. وزیر امور خارجه پاکستان شاه محمود قریشی بعد از بازگشت از ایالات متحده در اسلام آباد اظهار نمود که 35 هزار افسر و سرباز کشور برای هر لحظه شروع کردن عملیات آماده‌اند. یک هفته از این پیش هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا بعد از پذیرایی و دیدار و گفتگو با قریشی در واشنگتن اعلام داشت که ایالات متحده آماده است با پاکستان با مبلغ 2 میلیارد دلار کمک نوی نظامی کند.
I am pleased to announce our multi-year security assistance commitment to Pakistan.
من با خرسندی عهده‌داری بسیار ساله‌مان برای یاری‌های امنیتی در نزد پاکستان را اعلان می‌کنم. ما از کنگره خواستار 2 میلیارد دلار برای کمک نظامی در سال‌های 2012-2016 خواهیم شد. این علاوه‌تن به 7.5 میلیارد دلار برای طرح‌های ملکی خواهد بود که علاقه بر پایه قانون کری لوگر برگمن پذیرفته شده است.
Approved in the Kerry Lugar Berman legislation.
ایالات متحده وزیرستان شمالی را تکیگاه اساسی شبکه حقانی یکی از بخش‌های جنبش طالبان می‌خواند که پیوسته علیه نیروهای افغان و ائتلاف بین‌المللی در افغانستان حمله‌های تروریستی انجام می‌دهد. و ما اطلاع از خود منطقه وزیرستان شمالی از پیام‌های واشنگتن و اسلام آباد درباره ناگزیری عملیات زمینی کاملا فرق می‌کند. بلافاصله بعد از بازگشت شاه محمود قریشی از آمریکا، فرمانده منطقه شمال و غرب جنرال لیتنانت عارف یاسین مالی گفت که عملیات نظامی در وزیرستان شمالی فقط بعد کاملا پاک شدن دیگر مناطق قبایل نشین از افراد مسلح دایر خواهد شد. گفته می شود مقامات از سرنوشت تقریبا 400 هزار ساکن آسایشته نگرانند که در این منطقه به سر می برند. ایالات متحده می خواهد که توسط سرنگونسازی گروه های مسلح وزیرستان شمالی به حمله ها به نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان خاتمه گذارد. با نوشت خبرگزاری ها امسال در اینجا 85 حمله صورت گرفته است که در آنها بیش از 600 مسلح و 10 ساکن آسایشته به هلاکت رسیدند. عملیات‌های پیشینی ارتش پاکستان در مناطق قبایل نشین باعث فرار صدها هزار ساکنان آسایشته شدند. هزاران نفری آنها تا هنوز در قرارگاه‌های پناهندگان در ولایت همسایه خیبر پختونخوا بسر می‌برند، در قرارگاه‌هایی که قبلا از سوی پناهندگان افغان استفاده می‌شدند. یک رهبری قبیله محلی که از افشای نامناسبش خودداری نمود در صحبت با رادیوی مشعل گفت عملیات های پیشتره نظامی زندگی مردم را به هم می زدند.
عملیاتی که آنها دایر کردند تا به آخر برده نشد. آنها عملیات را شروع می کنند اما نمی دانند که آن را چگونه ختم کنند. در اصل ما به یک استراتیگ، به یک استراتیگ نظامی نیاز داریم که شب و روز به حل مسئله ها و مشکلات مشغول باشد.
ناتمام باقی ماندن عملیات های پیشین نظامی در وزیرستان شمالی، مردم محلی را برای کامیاب شدن ارتش پاکستان در مبارزه با شبکه حقانی ناامید ساخته است. از سوی دیگر آنها از آن نگرانند که این عملیات شاید سازش صلح مردم محلی با شبکه حقانی را از بین ببرد، سازشی را که از سوی اسلام آباد چون یک رکن اصلی امنیت داخلی ارزیابی می شود. این سازش صلح با رهبر شبکه حقانی در وزیرستان شمالی حافظ گلبهادر حاصل شده است که فرمانده نیروهای محلی محسوب می شود. او و دیگر گروه ها در وزیرستان شمالی برای مسلحان طالبان که از افغانستان می آیند پناهگاه می دهند.
تلاش های پاکستان برای شروع عملیات گسترده در وزیرستان شمالی و آن هم دقیقا در پایگاه جنگیان شبکه حقانی. و حالا در برنامه همون دوباره به موضوع تاجیکستان برمیگردیم. بالا روی نرخ نخی پخته در بازار جهانی دهقانان تاجیک را در رهایی از قرضهایشان خوشبین کرده است. ارزش یک تن نخی پخته در بازار لیورپول لندن تا به $3,000 بالا رفته است.
نور محمد، بعد از آغاز بحران مالی جهانی ارزش پخته در جهان برای بار اول است که به این حد رسیده است؟
بله کایم، مثلا 2 سال پیش یک تن نخی پخته از جمله نخی پخته تاجیکی با قرضهای گران البته به دست می آمد با ارزش $700-800 به فروش می رفت.
شاید برای همین دهقانان و متخصصان ارزانی نخی پخته را یک سببی افزودنی وام های خواجگی های پخته پرور ارزیابی میکردند، ولی حالا وضع در بازار جهانی چطور است؟
درست میگید، حالا وضع دوباره بهتر میشود و نرخ نخی پخته در بازار جهانی همواره بالا میرود. اما سوال این است که آیا با استفاده از چنین وضع مناسب کشاورز تاجیک میتواند خود را از زیر قرض های گران نجات دهد؟
و من هم سوالی دیگری دارم که آیا کشاورز تاجیک اکنون میتواند که نه تنها برای برگرداندن قرضهایش بلکه برای به دست آوردن درآمد نیز کار کند؟ آیا چنین امکان هست؟
پس بیایید پاسخ به این سوالهایمون را در گزارش همکارمون معصوم محمد رجب بشنویم، چون سوال زیاد شد.
غفران رجبزاده سرور یک خواجگی دهقانی در ناحیه مسچا است که 4 هکتار زمینی پخته دارد. وای امید بسته است 4 تن نخی پخته از زمینش به دست دارد و این را برای پوشانیدن قرضهای یک ساله خواجگیش کافی می حسابد. به گفته اکی غفران، خواجگی های پخته پرور به شرکت های محلی 1 تن نخی پخته خود را با ارزش $2,200-$2,300 امریکایی می فروشند. وای افزود:
البته ما همیشه امیدوارم تمام این اندازها را ضایع کردم برای مردم، برای ما اهل آیل خودم اصلا در اینجا هستم. مزد میانه همون باقیمانده پول دادر یا پول یا که یعنی آرد و روغن دیگه چی همیشه میده از تمام اندازها آزاد میشنیم و اینشنین برای سال آینده هم حتی میمونن.
در 5 سال اخیر بار اول دهقانان تاجیک چنین شانسی به دست آوردند که با استفاده از بالا روی به سابقه ارزش نخی پخته خود را از زیر بار قرضهای گران رها کنند و بالاخره بدون وام بانک هم برای موسم سال آینده ضروریات خود را آماده سازند و به دهقانانشان هم دستمزد پرداخت نمایند. بر پایه معلومات وزارت کشاورزی، امسال پخته پروران تاجیک بیش از 250 میلیون سامانی قرضهای بانکی بردوش دارند. قسمی کمتر به دهقانان سعودی راست می آید، حدود 25 میلیون سامانی. بابا جان دامولایف، سرور اداره کشاورزی سعود، می گوید دهقان تاجیک در صورت 25 سنتنر حاصل به دست آوردن از 1 هکتار می تواند درآمد گیرد. وی افزود
قرارداد ما سال پختوه با بالانسوی نرخ نوری های مینرالی با بالانسوی نرخ های من صفت کردم در مورد 25 انرژیستان و 7000 گیکتر هزار رو 7 دلار و تقسیم میدیا صد پیسی اگر ما همین نرخ آزادی فروش تولید دیگر تاجیک فقط از سال فروش نرخ 1000 دلار برد میکند.
اما در حالی که نرخی نخی پخته در بیرژه لیورپول لندن تا زیر 3000 دلاری آمریکایی بالا می جهد، خواجگی های پخته پروری تاجیک راه به بازار یک لختخری جهانی و امکانی به فروش براوردن چند تن پخته خود را ندارند. آنها پخته خود را به شرکت های محلی صادر کننده نخی پخته می فروشند و تخمیناً نیمی درآمد صافی آنها به کیسه این شرکت های میانه رو می رود. در این رابطه جاوید عادل کارشناس بخش کشاورزی میگوید
طبیعی که مثلا امروز ارزش ریسمان ارزش مصرف صنعت تبوگنز طبیعی در بازارها بالا میرود، نرخ هم سوزشواری هم نرخ نوروهای مینرالی کیمیایی نیز بالا میرود، این هم طبیعی است. و با وجود همین، با وجود بالا روی نرخ ها، با وجود دیگر تغییرات ها، این سال دهقان تاجیک نایل شد که بیشتر منفعت صافی اقتصادی ببیند.
از سوی دیگر به گفته کارشناس جاوید عادل، نرخ سوزشواری و نوری، زهردارو و لوازمات دیگری تکنیکی هم برای پرورش پخته سال تا سال بالا می رود. از این رو خراجات دهقان تاجیک نیز می افزاید و در این شرایط به نظری وی به صرف 800 دلاری آمریکایی برای یک گکتر نمی توان به جمع آوری حاصل خوب یعنی 25-30 سنتنری از یک گکتر در شرایط تاجیکستان امید بست. ولی با وجود جهش بی‌سابقه نرخ نخی پخته در بازار جهانی، همانا ارزش کاری زنان و بچه های پختچین تاجیک در زمین پخته مثل سالهای پیشتر ناچیز مانده است. خواجگی ها برای جمع آوری یک کیلو پخته 25-30 درم می دهند که در نظر ساکنان نادار تاجیکستان هم ناچیز است. از بالاروی نرخ نخی پخته امسال به دستمزد کاربه دهقان عادی سعودی بر پایه معلومات رسمی 15 سامانی اضافه شده است.
بالا رفتن نرخ نخی پخته در بازارهای جهانی که کشاورزان تاجیکستان را شاید روبلند میکند.
از 1 نوامبر برنامه های بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی
روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 6 تا 8 صبح وقت دوشنبه
روی موجه کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موجه کوتاه
31.5 و 25 متر برابر با 9520
و 11795 کیلوهرتز. پخش همزمان برنامه در محوره هودبرد
روی موج 12226 رمزی میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org.
و حالا یک گزارش علمی. دانشمندان آمریکایی میگویند یکی از چهار ستاره شبیه آفتاب در راه کهکشان میتواند سیاره های برابری زمین را داشته باشد که این احتمال موجودیت نظام های قابل زیست در کیهان را بیشتر میکند.
دانشگاه کلمبیا آمریکا که با کمک مالی ناسا و جنسی هوانوردی ایالات متحده به ستاره و سیاره شماری به سابقه مشغول است میگوید که در مدار نزدیک به ستاره ها نظر به سیاره های بزرگ سیاره های خردتر بیشتر دار میزنند. ادامه این موضوع در گزارش همکار ما طاهر سفر.
جف مرسی یکی از مؤلفان پژوهش که در واقع به ستاره شماری مشغول است میگوید حدود 200 میلیارد ستاره در راه کهکشان وجود دارد که در مدارشان تقریبا 46 میلیارد سیاره برابر با کره زمین دارند و به این حساب سیاره های شامل نمی شوند که از مدار ستاره ها دورتر و در موقع مناسب برای پیدایش حیات وجود دارند. منجمان دانشگاه کلمبیا طی 5 سال گذشته با استفاده از رصدخانه کک در هوایی 166 ستاره شبیه آفتاب را جستجو داشتند که در مدار این ستاره ها سیاره های از 3 تا 1000 مراتبه سنگین تر از وزن زمین دور بزنند. اما نتیجه پژوهش نشان داده است که نظر به سیاره های بزرگ سیاره های خوردتر بیشتر بودند. اندرو هاوارد، منجم و رهبری پژوهش مذکور میگوید ما سیاره های گوناگون حجم را تحقیق کردیم، مثل اون که در یک دره سنگ، تخت سنگ و یا سنگ ریزه می جوید و نظر به تخت سنگ، سنگ بیشتر یافتیم و نظر به سنگ، سنگ ریزه های بیشتر. او افسوده است رصدخانه های زمینی ریگ یعنی سیاره های مثل زمین را نمی بینند، ولی ما می توانیم تعداد آنها را تخمین کنیم. به گفته اندرو هاوارد سیاره های شبیه زمین ما در راه کهکشان مثل ریگ در ساحل دریایند. آنها در همه گوشه های برج کهکشان پهن شدند. مؤلفان پژوهش تخمین میکنند که سیاره های مثل زمین مناسب برای زندگی شاید در برج کهکشان بسیار باشد. سیاره های خردتر عمدتاً در فاصله دورتر از ستاره خود دور میزنند و از این رو حرارت آنها میتواند برای پیدایش موجودات موافق باشد. یک ستاره شمار دیگری نیز حالا در برج کهکشان در پرواز است و آن هم فضانورد کپلر است که برای یافتن سیاره های شبیه زمین پرتاب شده است و انتظار دارند که کپلر در چند سال آینده به این دستاورد نائل خواهد شد.
احتمال موجودیت سیاره های شبیه زمین در کائنات و ستاره شناسان که ستاره شناسان آمریکایی تخمین میزنند. شنوندگان گرامی حالا یک ترانه پیشکش می شود.
تو بیا که بی کسم خوردم و عشق تو پسم، تو نباش نازنین با آرزوم نمیخسم. تو بیا که بی کسم خوردم و عشق تو پسم، تو نباش نازنین با آرزوم نمیخسم. نباشی مال من دست که را بگیرم، تو بینا کنار من همیشه منتظیرم. وقتی نیستی پیش من بی تو نفس نگیرم، تو بینا کنار من و پای تو بمیرم. تو بیا که بی قسم خوردم و عشق تو قسم، تو نباشی نازنین با آرزوم نمیرسم. تو بیا که بی قسم خوردم و عشق تو قسم، تو نباشی نازنین با آرزوم نمیرسم.
شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که شما برنامه بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید
و در ادامه این مجله خبری مطالب زیر را خواهید شنید.
دویومی نویبر یعنی پگاه امریکایی ها در انتخابات شرکت میکنند که نتیجه های آن میتواند توازن نیرو در کنگرس امریکا را تغییر دهد.
سازمان جهانی بهداشت بیمارخانه های نواحی دوردست ولایت ختلان را با بطری های آفتابی تامین میکند.
و قادری رستم نویسنده تاجیک میگوید به زودی دو کتاب خود را با نام های قومی زبان شکسته و تاجیکیت نشر خواهد کرد. دویمی نویبر یعنی پگاه امریکایی ها در انتخابات شرکت میکنند که نتیجه های آن میتواند در توازن نیرو در کنگرس امریکا اثر گذارد. این تغییرات بزرگ در ترکیب کنگرس از زمان به قدرت رسیدن باراک اوباما رئیس جمهوری کنونی در سال 2008 یعنی از زمان پیروزی دموکرات ها در انتخابات است.
بله، در آن زمان دموکرات ها با شعارهای تغییرات در انتخابات پیروز شدند و قول دادند که در امور رهبری از سیاست ها و خط مشی جورج بوش کنارگیری خواهند کرد، ولی با گذشت دو سال از این انتخابات وعده های آنها تا چه حد اجرا شده است؟ در این باره گزارشی داریم از همکاری ما سید قاسمی قیامپور.
روز دوشنبه آمریکایی‌ها در انتخابات شرکت خواهند کرد که با باور بیشترین ناظران توازن نیروها در کنگرس کشور را کاملا تغییر خواهد داد. بیشتر شهروندان آمریکا روز 2 نوامبر همچنین والی‌های ایالت‌ها را انتخاب می‌کنند. شروع از انتخابات سال 2008 دموکرات‌ها رهبری کاخ سفید اول نظارت از بالای هر دو پالاته کنگرس را در اختیار دارند. نظرپرسی‌های اخیر حاکی بر آنند که جمهوری‌خواهان بیشتر کرسی‌های مجلس نمایندگان را صاحب خواهند کرد، اما آنها از امکان قبول قانون ها برخوردار خواهند شد. در سنت بر پایه پیشگویی ها دموکرات ها بیشتر کرسی ها را حفظ خواهند کرد.
از نگاه کارشناسان از سال 2008 که رئیس جمهور باراک اوباما و اعضای حزب دموکرات در پایه امیدهای شهروندان برای تغییر سیاست رئیس جمهور پیشین جورج بوش با قدرت رسیدند، پیروزی جمهوری خواهان بزرگترین تحولات سیاسی در امریکا خواهد شد. با گذشت کمتر از 2 سال، امیدها برای بیرون شدن از بحران شدید اقتصادی به ناامیدی و نگرانی ها تبدیل شد. بروس کاین، کارشناس مسائل انتخابات و دانشمند دانشگاه برکلی کالیفرنیا، میگوید که در انتخابات اخیر دموکرات ها قدرت از حد بیش را در اختیار گرفتند و از این رو انتظارات جامعه نیز از آنها از حد بیش بود. و اما حالا مردم از آن دل سرد شدند که دموکرات ها وعده های خود را اجرا نکردند.
The economy proved to be a much more difficult problem than the Obama people thought. They thought they could bring down the unemployment.
به نظر می رسد که مشکل اقتصاد از پنداری آدمان اوباما دیده سنگین تر بوده است. آنها گمان کردند که می توانند سطح بیکاری را توسط دیگر راه و وسیله ها کاهش دهند، هرچند بسیاری از کشورها آشکار کردند که مشکل اقتصادی بسا هم سنگین است و سطح بیکاری همچنان بلند باقی می ماند. از یک طرف گفته می شود که چاره های احیای اقتصاد کافی نبودند، از سوی دیگر بسیاری ها مطمئنند که مجموعه چاره های احیای اقتصادی به سمت ضروری روانه نشده است.
بیشتر امریکایی ها در سطح بلند باقی ماندن بیکاری را که ضمناً تقریباً 10% را تشکیل می دهد دلیل اساسی بدبختی خود می دانند. در برخی از بخش های اقتصاد امریکا نشانه های احیا به چشم می رسد و اما جای های نوی کار تأسیس نشدند، زیرا شرکت ها با تعداد کمی کارمندان فعالیت کردن را آموختند. یک نظر پرسی نشریه نیویورک تایمز و تلویزیونی سی بی ای ثابت می کند که بسیار امریکایی های پشتیبانی اوباما امسال علاکی از جمهوری خواهان جانبداری می کنند. بر پایه این نظرپرسی 57% افراد صاحب حق رأی اظهار نمودند که آمادند به نامزد با تجربه کمی سیاسی آواز دهند. 25% گفتند آنها از نامزد پشتیبانی خواهند کرد که اندیشه های فوق العاده دارد. بروس کاین میگوید که نتایج انتخابات روز دوشنبه بیانگر تا کجا موفق بودن اوباما در 2 سال اولی ریاستش خواهد بود. او همچنین حدس میزند که در این معرکه انتخاباتی دموکرات ها ناکام خواهند شد و اما از نگاه او این معنای آن را نخواهد داشت که اوباما در انتخابات نوبتی ریاست جمهوری در سال 2012 شرکت نخواهد کرد. با گفته کارشناس، حزب های پرزیدنت های سابق بیل کلینتون و رونالد ریگان نیز سال اول ریاستشان در انتخابات میانه دوره مغلوب شده بودند و اما آنها در 2 سال مین بعد نیروی پیدا کرده در انتخابات نوبتی پیروز شدند.
چشماندازی به نتیجه های احتمالی انتخابات میان دوره ای امریکا و احتمال تغییر توازن نیرو در کنگرس.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مجله بامدادی را مشنوید. سازمان جهانی بهداشت بیمارخانه های نواحی دوردست تاجیکستان را با بطری های آفتابی تامین میکند. این تصمیم را سازمان مذکور به خاطر آن پیاده کردن است که با فرارسیدن سردی های اول در نواحی دورافتاده و اطراف پایتخت برق با محدودیت داده می شود.
برای تامین گرمی و حل مشکلی به برقی در بیمارخانه ها به ویژه در زایشگاه ها و دیگر مرکز های مهمی رهایشی در فصل سرما، این برنامه کمک خوبی به مردم خواهد بود. از قرقانتپه، از شهری از مرکز ولایت ختلان، همکار ما ناصر جان مامورزاده گزارش می دهد.
لایحه بهداشتی زمینوی و جماعوی یکی از برنامه های بانک جهانی قصد دارد بیمارخانه های نواحی دوردست ولایت ختلان را با بطریه ها یا پنل های آفتابی تامین کند. قربان علی قربانوف، هماهنگسازی لایحه آید به همکاری با جامعه و رسانه های خبری، در صحبت با رادیوی آزادی گفت اقدام مذکور برای تامین گرمی در زایشگاه ها و جلوگیری از بیبرقی که به مرگ و میر کودکان و بیماران در شفاخانه ها سبب می شود پیش گرفته شده است.
در ولایت ختلان
ای چند سوری اخیر در فصل زمستون عصبی زیاد گشتن طلبات اهالی نسبت استفاده بری نیروی برق کارمندان مؤسسه های تندرستی هنگام ادای وظیفه هر روزه خود سر هر قدم با مشکل های مختلف روبرو میگردند، زیرا برای تشخیص و تعابت بیماران تمیزگردانی تجهیزات های طبی نگاه داشتن اتاق های کاری با حرارت معین گرمی و روشنی نیروی برق لازم میآید. اما قوه برق به طور لیمی در ساعت های معین داده میشود که وقتی کوری دکترون علاقه به پایان میرسد.
جناب قربان فوزود هنوز هم تصمیم نهایی گرفته نشده است که محض در کدام ناحیه ولایت ختلان در نوبتی اول اقدام لایحه بانک جهانی برای نصب پنل های آفتابی تولید نیروی برق تطبیق خواهد شد. با گفته او برای یکمین بار است که در بیمارستان های قلمرو ختلان از چنین یک تجربه بطری های آفتابی استفاده می شود، به خصوص در حالی که علاقه در بعضی نواحی دوردست جنوب کشور برق با محدودیت داده می شود. علی جانان یک خبرنگار محلی که در موضوع های بهداشتی سلسله مطالب به نشر رسانیده است می گوید محض نارسایی نیروی برق و عدم شرایط طبابت در درمانگاه ها و زایشگاه های کنارتر از شهر و مرکز ناحیه ها باعث خروج درد بیماران و حتی مرگ آنان شده است. و افزود
امروز در همین مرکز های سلامتی دیگاتی من یکان شرایط طبابتی مثلا وجود نداره که در حالت ضروری نه ریانیماسیونی دارد و شعبه ریانیماسیونی نه دیگر دیگر که به همون مادره که به همون حالت خونگری و که دیگر دیگر بچورش دست دیاری عملی رسوند و برای این که کاری او به بیمارخانه مرکزی بیمارخانه ولایتی تکنیکی ضروری ندارد.
و اما اداره نگهداری تندرستی ولایت ختلان میگوید به خاطر بهبودی وضع خدمت رسانی در مؤسسه های طبی منطقه در موسم سرما برخی از مرکزهای سلامتی و بنگاه های طبی را با گنراترها تامین کرده است، ولی برای استفاده از یک عدد چنین گنراتور در 8 ساعتی کاری پزشکان میباید دست کم 6 لیتر مواد سوخت استفاده شود که برابر به 27 سومانی معادل 6 دلار آمریکایی است. ماموریت بسیاری از درمانگاه ها میگن که مبلغی کافی برای کاراندازی چنین گنراترهای تولید برق را ندارند. در همین حال نورخان سلیموف مشاور لایحه تندرستی زمینه‌ای جماوی میگوید در شرایط فعلی بیمارخانه های استفاده از بطری های آفتابی یگانه راهی عادی کردن مشکلی به برقی است.
در وقت ساختمان با بسیار سوال و مشکلات های دچار اومدیم که با همکاری بانک جهانی حل این مساله ها را دریافت نمودیم. یکی از این سوال ها ایواز نموده قوه برق با نور آفتاب میباشد. نیاز داریم که در ناحیه پیلوتی نوبتی که بنگاه های تیبی مرکز های سلامتی می سازیم همین تحصیلات هایی که ما در جمهوری خلقی خطای دیدیم در این انشاءات ها با استفاده دیم که این صرفه انرژی الکتریکی می باشد.
کارشناسان مسائل زیست محیطی از فرهنگستان علومی کشور می گویند تاجیکستان دارای ثروت های فراوان طبیعی مثال آب و باد و آفتاب بوده می توان به خاطر سهل کردن مشکلات اجتماعی و معیشی شهروندان از آن استفاده کرد. در تاجیکستان سالانه از 280 تا 330 روز آفتابی به مشاهده رسیده، بر اساس ارزیابی های عالمان فرهنگستان علوم کشور از حساب نیروی آفتاب می توان تا 20% طلبات انرژتیکی اهالی کشور را تامین کرد. مسئولین لایحه بهداشتی زمینوی جماوی یکی از برنامه های بانک جهانی می گویند در صورت موفقانه نصب شدن بطری های آفتابی در بیمارخانه تجربوی و سودمندی آن امکان دارد بیمارخانه های دیگر جنوب تاجیکستان هم با چنین پنل های آفتابی تولید کننده نیروی برق تامین کرده شوند. ناصر جان مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
کمک سازمان جهانی بهداشت به بیمارستان ها در ولایت ختلان به خصوص در آستانه فصل زمستان.
گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سومونه ازودی.org/ازودی.tg.
و در این فرصت برنامه از ادیب و ادبیات میگویم. قادر رستم نویسنده تاجیک میگوید که به زودی دو کتاب خود را با نام قوم زبان شکسته و تاجیکیت نشر خواهد کرد.
کیومرس، ممکن است بگویید که این کتاب ها در چی باره خواهند بود؟
بله نور محمد، تا جایی که قادر رستم هم به ما گفت کتاب اولی درباره وضع زبان تاجیکی، نقصان های زبان تاجیکی و کتاب دومی درباره خوب و خصلت تاجیکان در طول تاریخ را برای خواننده ها بازگویی خواهد کرد.
آنگونه که می دانیم قادر رستم بر اضافه نوشتن اثرهای بدیعی سال هاست که در رشته ادبیات و زبان تاجیکی کارهای علمی نیز انجام می دهد.
بله نور محمد، چند سال پیش پژوهش یا که طوری گفتید کارهای علمی قادر رستم درباره رودکی و اشعار رودکی با نام دیوان رودکی از چاپ برآمده بود و صحبتی که ما با قادر رستم داشتیم این نوبت درباره کتابهای نوی او صورت گرفتند و حالا بهتر است صحبت او را با هم بشنویم.
قبل از دیوان رودکی من در آلماتو تاجیکی ششم را با شعر و توضیحات خود چاپ کردم، این در رشته تاریخ بود و هم اکنون هم یک کتاب در دست تالیف دارم در رشته زبان است، یعنی نقصان هایی که یا غلط هایی که در زبان تاجیکان معاصر هست. من نمیخوام بگم در زبان معاصر تاجیکی، چون خودش یعنی عباره ابلهانه است و هم درست نیست بگیم که این گناه زبان تاجیک است، این گناه صاحبان زبان است که این زبان ما را در حد بسیار پست، در حد پستی استفاده و حتی اینجوری میگم از کم گویندی تلویزیون تاجیک پیدا میکنید امروز که یعنی به زبان دروس و فصیح تاجیکی تونه صحبت کند، اونقدر خراب شده زبان ما. و هم کتاب برای همینم این نامش یک نام این کتاب که من گذاشتم خیلی قومی زبان شکسته است یا خود فرهنگی غلطهای زبان تاجیکان معاصر. نمیدونم حالا شاید یک سال دیگر رو این کتاب کار بکنم تا که به دست خوانندگان برسد.
بعضی از قسمتاشو به فکرم در روزنامه،
بله بعضی از قسمتای اون در چند شماره آزادگان چاپ شده بود. بله و همچنین آرزوی چندین سالم است که مطالب زیادم جمع آوردم و شروع هم کرده بودم به نوشتن، ولی بعد کنار گذاشتم با نام تاجیکیت یک کتاب خواستم که یعنی همین تاریخی ظاهری یعنی تاریخی واقعی ما رو بسیار نوشتم، ولی تاریخ باطنی تاجیکان رو میخوام بنویسم که چرا ما چنینیم که هستیم. من یعنی اینو شروع کردم از زمان سامانیان و از اون مرور به تاریخ است، برای چی ما اینطوری، برای چی ما برای دفاع از خود بسیار تنبل هستیم و گاهی ترسو هستیم، بی جرأت هستیم، سبب های تاریخی این چیز. من خواستم به این سوال ها جواب بدیم.
استاد شما از تاجیکان شیشو یادآوری کردید، همون کتاب دیدم به زبان روسی بود، به زبان روسی بود. آیا مثلا نمیشد همون به زبان تاجیکی نویسید یا همین خیلی اقدام های هستند که به زبان تاجیکی همین برگردون شوند و مثلا شاید برای اکثریت فهماتر و دسترستر باشد؟
ببینید این کتاب، اولا اینکه این کتاب رو من در خارج چاپ کردم، در قزاقستان. بله در قزاقستان چاپ کردم و همون وقت و امروز هم من ضرورتی چاپ این کتاب رو بروسی بیشتر میبینم. من از طریق چاپ این کتاب، این کتاب یعنی اساسا برای بیگانگان چاپ کردم که یعنی ببینن که یعنی قبل از انقلابی بلشویکی یعنی یک نفر محقق روس، گرچند که اون رو با غرس های نوشته است، با غرس های نوشته است، در مورد تاجیکان چی نظر داشت. من یعنی به روس های که امروز تحقیرنامه ها از طریق رسانه هاشون در مورد تاجیکا پخش میکنن، خواستم این کتاب را بتیام که ببینید که مثلا درباره ما چی نظر داشتن. هدف اساسی بود.
ولی استاد مثلا شما چند مدت در قزاقستان زندگی کردید، حاضر در تاجیکستان هستید، محیط برای ایجاد کدامش مثلا موافق تر است؟
اصلا در مغزتون و در قلبتون چیزی باشد جای اهمیت ندارد. ولی ببینید وقتی که در قزاقستان هستید اون کشوری برای شما بیگانه است، یعنی شما این محیط اطرافتون نمیتونه شما عصبانی کند. اونجا تلویزیون تاجیکستان نیست که ببینید عصبتون خراب شد. خب اونجا دوشنبه نیست که در هر سری قدم بینید یک چیزی زشتی را بینید
افسرده شوید
که دو سه روز کار کرده نتونید. ولی از نظر دیگر وقتی که نویسنده تنها میتونه در داخلی در زمینی که به دنیا آمده است، یعنی در داخل اون قهرمانوش که در باره آنها می نویسد و در میانی آنهایی که برای آنها می نویسد، تنها در اینجا می تواند باشد و چی بگم و نیروی گیرد
نزدیک باشد... در با قهرمانوش.
بله در قزاقستان من چنین احساس کردم که دیگر نیروی ایجادی من داره خوش می شد. یه سری اساسی اون که من برگشتم به تاجیکستان همین بود.
تشکر. قادر رستم نویسنده تاجیک بود که درباره کارهای تازه خود، کتابهای تازه خود با رادیو آزادی صحبت میکرد.
و شنوندگان گرامی، با همین مصاحبه ساعت اولی برنامه بامدادی امروز را من نور محمدی خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم کیومرسی عطا در دوشنبه با امید کامیابی شما به پایان میبریم.
بعد از یک ترانه اخبار تازه، سپس برنامه های یک روز با شما و صدای هموطن به شما پیشکش خواهند شد.
با ما باشید.